بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين.
دنبال این دعای شریف ابو حمزه شمالی که هر قطعش مثل قطع بریلیان درخشانی است که در بین دعاهای دیگر می درخشد و از نظر معنا و لفظ و حلاوت و شیرینی و زیبایی و فصاحت و بلاغت از دعاها و مناجات های بسیار ممتاز، اصولا مناجات های حضرت سجاد به خاطر اینکه از دل سوخته برخاسته شور حال دیگری دارد. گرچه همه مناجات های امامان همین شور حال را داره، منتها در مناجات های زین العابدین محسوس تر. رسیدیم به اینجا که خلاصه عرض گذشته این بود که خدایا این بیحالی و سستی که ناگهان در هنگام مناجات یا در هنگام نماز یا در هنگام دعا و در توسلاتی که به تو دارم دامن من میگیرد، این مصیبتیست غیر قابل تحمل و نمیدانم به چه جهت و به چه سبب این مصیبت بزرگ دامنگیر من شده. اون وقت علتهای احتمالی را حضرت زین العابدین ذکر کرد که باید خود انسان کاوش بکنه، اگر چنین حالی دارد ببیند که علت و ریشه این حال و این بی‌نشاطی خواب‌آلودگی در مناجات ها و در دعا چیست. و واقعا این مسائلی که امام فرموده خیلی قابل توجه است که دیگه مرور روش نمی کنیم. روز گذشته هر کس بود دقت کرد که چه ظریفانه بررسی شده و چه حکیمانه از این آفت بزرگ که بی نشاطی در حال دعا و در حال نماز و در حال مناجات هست، حضرت چگونه علل این کار را بررسی کرده است. مثلا یه جملهش این بود که شاید او لعلک فقدتنی من مجالس العلماء فخذلتنی. روایت دارد از رسول اکرم حضرت محمد مصطفی من جلس مع العلماء ساعتین ها می رسد به اینجا جزاه الله جنتین به قدر دنیا مرتین. کسی که دو ساعت با عالمان راستین بنشیند، خداوند در برابر این عمل او دو تا قصر در دو بهش براش بنا می کند که هر قصری وسعتش دو برابر کل دنیاست. دور شدن از مجالس علم، از محافل ذکر، از مزان استجابت دعا، دور شدن از مساجد و بیوتی که یذکر فی اسم الله، این حالت بی‌نشاطی را به وجود میاره ولذا اگر آدم خود را عادت بده به همین مجالس دعا و مجالس ذکر و محافل عبادت و مراکزی که شور بخش است، حال بخش، خرد خرد در اثر پانشینی تأثیر می کند و این بینشاطی او در عبادت تمام می شود. شما نگاه بکنید یه منقل اگر آتش داشته باشیم، آتش برافروخته سرخ و زیبا، اطرافش یه مش زغال سیاه رو بریزیم، این زغال ها بالاخره در اثر مجاورت با آتش تبدیل به آتش میشه. انسان اکثر به هم وقتی با انسان های با حال بنشینه به حال میاد. بسیاری از کارهاست که مستحب اما زمین ساز بسیاری از واجباته. بسیاری از کارهاست مکروه و خودش ذاتن کل مکروهن جایز است، لکن زمینه سلب توفیقات از انسان میکنه. بنابراین باید یه بررسی در خودمون بکنیم که ببینیم این ملالت در عبادت، این بیماری روحی از کجاست. این خیلی بیماری بزرگیست. نه شما خیال بکنید که این بیماری کمه، درست مثل این که آدم در جسمش هر غذایی براش بیارن این غذا بدمزه باشد، تلخ باشه، بهانه‌گیری میکنه، مثل آدم مریضی که بیماریش طول کشیده هی بهانه‌گیری میکنه، بدن میاری تلخ بدمزه، عسل بهش میدی میگه آه بدمزه است، کره مربا براش میاری نمیخوره. این موجب این میشه که این تلخی ذائقه موجب این میشه که هی اشتها کم میشه، اشتها کم میشه، هی اشتها کم میشه، بدن لاغر میشه و اگر ادامه پیدا بکنه کم کم به هلاکت آدم منجر میشه. باید آدم گرسنه اگر جسمش سالمه غذا میخوره لذت ببره، آب میخوره لذت ببره، کیف کنه. آدم سالم که جسمش سالمه، تن درسته، وقتی که سفره پهن میشه آبگوش بره سر سفره، بوی آبگوش مستش کنه، پاشو شل کنه. ولی اگر آدم مریض شد این حالت میل به غذا، لذت و کیف کردن از آب و غذا و طعام و نعمتهای الهی ازش گرفته میشه، کم کم هم خب به بلاهای بزرگتری مبتلا میشه. همین حالت را مقایسه کن در بیماری های روحی. هرگاه دیدی که اشتهای شما به دعا کم شد، میل شما به یاد خدا و ذکر خدا کم شد، هرگاه دیدی حالت خواب‌آلودگی در عبادات به شما دست داد، همون که حضرت فرمود القیت علی نعاسم ازا ان سلیت، و نماز لذت نمیبری، در دعا حلاوتی درک نمی کنی، در مناجات با پروردگار دلت میره جای دیگه، با خدا نیستی، بی خدایی. این باید بدونی که این مقدمه یک بیماری بسیار بسیار خطرناک. بی خدایی سبب روز سیاه من و توست، تیرگی های دل از شام گناه من و توست، جز خدا کیست که در سایه لطفش بخزیم، رحمت اوست که هر لحظه پناه من و توست. زیر این سقف منقش خط ناموزون نیست، کجی دایره از طرز نگاه من و توست. به قول حافظ که هرچه ساقی ما ریخت این الطاف است. تعبیرهای زیبایی در شعر حافظه که در جای دیگه به اون زیبایی نیست. در هر حال این مقدمه یک بیماری روحی است، و الا اگر فطرت سالم باشد، قلب سلیم باشد، اگر روح انسان از نظر ایمانی بی‌عیب باشد، باید لذت ببرد، باید از هوش بره. چطور وقتی بوی یک آب گوشت خوشمزه به مشامت میخوره تو کوچه پات سوس میشه، یا مثلا اگر رد شدی توی بازار در حال روزه زلوبیا دیدی یا چی دیگه دیدی حوست میکنه و دهنت آب میفته. همین حالت در موقع عبادت باید داشته باشین. اگر جان سالم، قلب سالم، فطرت سالم باشه حلاوت درک میکنه. اگه حلاوت دعا درک نمی کنی این آفت بزرگ است و حد اقل نشان شروع یک بیماری خطرناک. و اذا قامو الى الصلاه قامو کسالا، صفت منافقینه در خدا ذکر کرده در قرآن که گفتم وقتی به نماز وای میسن با کسالت به نماز وای میسن. القیت علی نعاسا اذا انا صلیت و سلبتنی مناجاتک اذا انا ناجیت. در روایت دارد اولین عقوبت بزرگی که خدا عالم بی عمل را و آن مبتلا می کند، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، این است که حلاوت مناجات خود و شیرینی نماز و لذت راز و نیاز از او میگیره. وقتی لذت نبردی نمیری سراغش، حال فرار داری. که در روایات زیاد وارد شده که مؤمن در مسجد مثل سمک در ماء است، مثل ماهی در آب است، ولی منافق در مسجد مثل آدم گناهکاری است که در زندانش انداختن. این یه حقیقته. آدم مؤمن مأنوس با خدا، با ذکر خدا، مسجد تفریحگاه اوست، باغ اوست، گلزار اوست، لاله و ریحان اوست، شیرینی زندگی اوست، مایه امید اوست، چراغ روشن بشارت بخش اوست. کیف میکنه وقت تو مسجد میره، نمیخواد در بیاد. لذا اول کسی که وارد میشه اون مؤمن خالص داره، آخر کار هم وقت حساب کنی اون از همه دیرتر بیرون میاد، دلش کنده نمیشه. در هر حال این یه مسئله بزرگی است از نظر روانی که امام به طور مفصل ذکر کردن. دیروزم مرور کردیم، خوندیم، علل و اسبابش هم ذکر کرد حضرت که باید بررسی کنی چه عیبی در توست. آیا با بطالین نشست و برخاست داری؟ آیا با کاظمین دروغگویان نشست و برخاست داری؟ او لعلک وجدتنی فی مقام الکاظمین. یا با افرادی که نعمتهای خدا را فراموش کردن، اول لعلک رأیتنی غیر شاکن لنعمائک. یا از مجلس حالاور عالمان واقعی دوری، اول لعلک فقدتنی من مجالس العلماء. یا با غافلین محشوری، اول لعلک رأیتنی فی الغافلین فمن رحمتک آیستنی. همه دوری داره بخون سردتنی روایات. این قسمت دا که یک صفحه بود و گذشتیم خیلی مطلب داره. خب حالا آمدیم به اینجا رسیدیم. فإن عفوت یا رب فطال ما عفوت عن المذنبین قبلی. خدایا با همه این عیب ها که دارم و این مصیبت گریبان من را گرفته میدونم، ریشه کلش گناه هست، چون هر کدام از این سبب هایی که ذکر کرده گناه بزرگه، یا فقدان از مجلس علما، یا نشست و برخاست و بدتالین، یا سر بردن با غافلین، یا شکر نعمت های خدا نکردن، همین از گناهانه دیگه ها. پس ریشه کلی این حالت گناه هست. حالا که چنین است، فین عفوت یا رب فطال ما عفوت عن المذنبین قبلی، خدایا اگر عفو کنی از تو تعجب نیست، چرا که عفو شیوه توست و احسان عادت توست، چه بسیار قبل از من گناهکاران دیگر را هم عفو کردی، من هم سر اونا حساب. لأن کرمك ای رب یجل عن مكافات المقصرین. پروردگارا این تقاضای عفو نه از آن جهت است که من خودم را شایسته عفو تو بدونم، نه، از آن جهت است که کرم تو بزرگ است، اونقدر کرم تو بزرگ است که لطف تو و رحمت تو بزرگتر از آن است که مقصرین را مکافات کنی، مقصرین را مجازات کنی. بعد حضرت از در دیگری وارد شده، و انا آئذن بفضلک هارب منک الیک متنجزن ما بعدت من الصفح امن احسن بک ظنا. خدایا درست گناه دارم و این گناهان این مصیبت بزرگ را بر سر من آورده و مرا بیمار کرده، یا من اسمه دوا و ذکره شفا، ارحم من رأس ماله رجا. ای کسی که نام تو شفاست و یاد تو دواست و طاعت تو قناست، رحم کن کسی که جز امید چیز دیگری نداره. خدایا کوه کوه گناه دارم، اما در کنار این گناه امید به رحمت تو دارم، حسن ظن به تو دارم، گمان آن دارم که مرا میبخشی، امید آن دارم که مرا میبخشی. لذا من به فضل تو از عقوبت تو میگریزم و وعده هایی که از گذشت داده ای به کسانی که خوشگمان به تو باشن، من اون وعده ها را چشم راهم که می دانم وعده تو قطعیست، متنجز ما وعدت من الصحب، یقین دارم که وعده های تو عملیست، وعده تو خلاف پذیر نیست. ان الله لا یخلف المیعاد، خدا وعده هایش قطعیست و خلف وعده در کار خدا نیست. هارب من که الیک، از عقوبت تو فرار میکنم، باز پناه میارم به سوی تو، چون به هر کجا بروم از ملک تو خارج نمیشوم، به هر کجا بگریزم از سیطره تو خارج نمیشوم، و هرچه دست و پا بزنم فرار از حکومت تو برایم ممکن نیست، ولا یمکن الفرار من حکومتک، و از سوی پناهی در عالم جز تو نیست، مهربانی در عالم مثل تو نیست، کریمی در عالم جز تو نیست. بنابراین اگرم بگریزم از ترس عقوبت تو، باز پناه می آورم به رحمت تو. بعد حضرت می فرماید الهی انت اوسع فضلا و اعظم حلما من ان تقایسنی به عملی او ان تستذلنی به خطیئتی و ما انا یا سیدی و ما خطری حبنی به فضلک سیدی نتصدق علیه بعفوک و جللنی به سترک. نظیر این جمله گذشت. یه چیز اضافه تر داره اینجا که خیلی مطلب را اوج داده. اول وسعت کرم خدا و عظمت حلم خدا را و بی نهایتی کرم خدا را تصویر کرده حضرت. می فرماید تو با این وسعت رحمت، با این عظمت حلم و کرمت، هیهات که مرا با عملم مقایسه کنی یا به خاطر گناهانم مرا خار و رسوا کنی. بعد یه ذره از این مرحله پا را از دست گذاشته بالاتر با تعبیر عجیبی و ما انا یا سیدی و ما خطری. آقا جون، ای کریم، ای عظیم، ببین در برابر تو کیه؟ درست نافرمانم، درست گناهکارم، اما ببین در برابر تو کیه؟ من چی هستم ای آقای من؟ و ما خطری، چه قابلیتی دارم، چه ارزشی دارم؟ من چی هستم که تو خود را با من طرف کنی و خواسته باشی مرا مجازات کنی؟ حبنی به فضلک سیدی، تو آقای منی، تو مولای منی، مرا ببخش. موهبتت را شامل حالم کن و تصدق علی به عفوک، من گدای درگاه تو هم، من مسکینم، من بینوایم، من بیچارم، من مستحق تصدقم. آقای من، مولای من، به این گدا صدقه بده، با افخیش به این گدا صدقه بده. این حالت خوبیست که در انسان پیش بگیره، دریای عنایت و عفو و رحمت خدا را به جوش میارد. این حالت اعتراف و احساس کوچکی خود که این واقعیتیست، ذره‌ای درش مبالغه نیست، چندان که خدا غنیست ما محتاجیم. هرچه سلطنت خدا بزرگ است که در وهمها نمی گنجد، همون اندازه گدایی و بیچارگی و مسکنت ما اونقدر زیاده که نمیتونیم تصورشم بکنیم. هرچی بگی منو کم گفت. همانطور که برادران یوسف وقتی این حالت رو دیدن، یوسف اشکش جاریش، برادرهای بزرگ، حالا عمری ازشون گذشته بود، بعضی محاصلشون سفید شده بود، آمدن به دربار یوسف، یوسف را نمیشناختن. یا ایال عزیز مسنا و اهل نظر، ای عزیز مصر، ما گرفتار سختی ها توی دستی ها شدیم، سرمایه هم نداشتیم، دار و ندار من همی پولیس گاود. خب ملازمی فرمود واقعا این حالت احساس کوچکی خود در برابر خدا و اعتراف به این حالت و درک این حالت خیلی ارزش داره، بشون خدا هم خیلی ارزش داره. لذا حضرت می فرماید و ما انا یا سیدی و ما خطری، من کی هستم ای مولای من؟ چه چه لیاقتی، چه ارزشی دارم، چه قابلیتی دارم که تو خودت را با من طرف کنی و خواسته باشی مرا مجازات کنی به عملم. حبنی به فضلک سیدی و تصدق علیه به عفوک و جللنی به سترک رفع ان توبیخی به کرم وجه، به بزرگواری ذات خودت از سرزنش من بگذر، همانطور که یوسف به برادرانش گفت لا تصریب علیکم اليوم، تو که ارحم الراحمینی. هزاران یوسف در کنار رحمت تو مثل ذره ای هم حساب نمیشن. وانگهی ای مولای من، ای آقای من، تو مرا عادت دادی به انواع نوازش ها، به انواع ستاریت ها، به انواع کرامت ها، بعد از عمری که مرا عادت دادی به احسان خود مرا خار میکنی، بعد از عمری که پرده پوشی کردی رسوایم میکنی، بعد از عمری که نعمت من داری نعمتت قطع میکنی، مرا مجازات میکنی به گناهانم. سیدی انا الصغیر الذی ربیته و انا الجاهل الذی علمته و انا الضال الذی هدیته و انا الرضیع الذی رفعته و انا الخائف الذی آمنت و الجای الذی اشبعته و الاطشان الذی ارویته و العار الذی کسوته و الفقیر الذی اغنیته و الضعیف الذی قویته و الذلیل الذی اعززته و السقیم الذی شفیته و السائل الذی اعطیته و المذنب الذی سترته و الخاطئ الذی اقلته. انشاءالله اگه حالی بود بعد دیگه انشاءالله خدمت شما این جملات رو معنا میکنیم. خدایا به همه توفیق عنایت کن، ما را از لذت عبادت محروم مکن.
ای دل قبول ما فل اهل بلا شهی، ای دل قبول ما فل اهل بلا شهی، یا هم نهای خست بدیدی نبا شهی، ز خالق خوش مصطفی.